بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و بعد فقط قال صلی الله علیه و آله و سلم المهدی من ولدی من عترتی. بحث ما پیرامون اسماعیلیه بود و در مورد جناب اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیه السلام که این فرقه به اونها منسوب هستن مفصلا بحث کردیم و اثبات کردیم که اسماعیل آدم پاکی بود و هرگز ادعای خلاف نکرده، نگفته من امامم، نگفته من جانشین پدرم، و ایشان در زمان پدرش از دنیا رفته حداقل 10 سال، البته اختلاف زیاده چه 15 سال، 10 سال، 5 سال، ولی مشهور این است که 10 سال آنچه مسلمه در حال حیات حضرت امام صادق علیه السلام از دنیا رفته. بعد از ایشان پسرش محمد آمده یه شلوکاری های کرده، ایشان متهم است بر این که آمده پیش هارون الرشید از امام موسی بن جعفر علیه السلام سعایت کرده و این سعایت منتهی شده به شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. بحث امشب ما پیرامون اعتقادات اسماعیلیه هست. اینا کی بودن؟ چه بودن؟ چه می گفتن؟ راجع به توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، نظر اینها را ارزمی داریم که ببینیم چقدر پرتن و بدورن از مکتب شیعه، با اینکه اینها از شیعه جدا شدن، 6 امامی هستن، از امیر مؤمنان تا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را قبول دارن، بعد منحرف شدن. انشاءالله فردا شب دیگه بحث را تمام میکنیم با باورداشت مهدویت در مکتب اسماعیلیه. اینها در مورد توحید خدا را یکتا میدانن ولی تمام اوصاف را از خدا نفی میکنن. به این معنا میگن نمیشه گفت خدا عادله، نمیشه گفت که عادل نیست، نمیشه گفت خدا خالقه و نمیشه گفت که خالق نیست. تمام صفات را نفی و اثباتش را از خدا نفی میکنن. چرا؟ میگن اصلا همه چیز را او آفریده. شما میگید علم، علم را کی آفریده؟ خدا. بعد بگی خدا عالم معنی نداره، بگی خدا عالم نیست معنی نداره. خب اگر ما به دور از قرآن بودیم، مسلمان نبودیم، قرآن را وحی نمی دونستیم، حرفهای می بستیم یا حرفیه؟ ولی اگر ما میگیم مسلمانیم، میگیم کتاب ما قرآنه، قرآن همه جا گفته الله الواحد الخبیر البصیر العلیم، این همه اوصافی که در قرآن کریم به خداوند متعال نسبت داده شده اثباتن و نسبت داده شده نفیان، خدا ظالم نیست، خدا ستمگر نیست، خدا جاهل نیست، هم طرف مثبت به خدا اثبات شده، هم طرف منفی از خدا نفی شده. اینا میگن نه، نمیشه گفت که خدا حیه، نمیشه گفت که حی نیست، نمیشه گفت که عالمه، نمیشه گفت که عالم نیست، خدا از همه اینها بدوره. میگن در عالم هرچاز متضاده، علم و جهل، قدرت و عدم قدرت، قدرت و عجز، و تمام متضادات از خدا بدوره. دیگه همینجا ما بحث توحیدشون را اکتا میکنیم، لازم نیست که جزئیاتش را برسیم. اما نبوت، در مورد نبوت دیگه خیلی مشکل دارن. میگن که انبیا دو رقم بودن، انبیای ناطق، انبیای صامت. ما نمیگیم اولوالعزم غیر اولوالعزم، میگم اولوالعزم اونا هستن که صاحب شریعت بودن. میگم اونا پنج نفر بودن: حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر ما. اینها میگن هفت تا ما پیامبر ناطق داریم، در مقابل بقیه انبیا صامت هستن. این پیامبران ناطق کیان؟ میگن که عبارتند از حضرت آدم. ما حضرت آدم را در اولوالعزم نمیشماریم، چون قرآن گفته لم نطق له عزما، ولی اینا میگن نه، پیامبر ناطق یعنی صاحب شریعت. آیا حضرت آدم شریعت داشت؟ بله. پس حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر ما، تا اینجا شد ششتا. هفتمی محمد ابن اسماعیل، همون محمد ابن اسماعیلی که گفته متهم است به این که از امام موسی بن جعفر سعایت کرده، سخنچینی کرده پیش هارون الرشید. میگن این هفتا پیامبر ناطقن. پس پسر اسماعیل را که ما نمیدانیم چقدر هستن مسلمان بوده نبوده، چون اون اتهامات را دارد، اینا حتی او را پیامبر میدانه. و برای هر کدام هم یه وصی معتقدن که دیگه اینها نیازی به توضیح ندارد. بعد اینها میگوین که این محمد ابن اسماعیل مثل قلب در بدن انسان، در میان پیامبران این مثل قلبه، تمام ویژگی های پیامبران قبلی را ایشون داشتن. بعد می آیند از آیه شریفه ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا استفاده می کنند که در زمان هر پیامبر ناطق باید پیامبران صامتی باشد، که اونها وزیر و کمک کار اونها باشند، بدون اینکه اونها نبی باشند. اینم باز بحث مفصل. بعد یه دلیلی میارن، میگن که اون پیامبر ناطق با اون صامت از لحاظ مقام یکی هستن، هیچ برتری به همدیگه ندارن. یعنی حضرت آدم علیه السلام که پیامبر ناطق بوده، پسرش شیس یعنی هبت الله، او هم پیامبر صامت بوده، مقامشون یکیه. حضرت آدم، حضرت رو همشون تا میرسن به پیامبر ما میگن که مقامو با امیر المؤمنین یکیه، و میگوین پیامبر فرموده چه که انا و انت یا علی کهاتین، من و تو علی جان مثل دو انگشتی، و در نتیجه اینها مقامشون یکیه. جواب این جمله شنم این است که اصلا ربطی به امیر المؤمنین ندارد. آقا وجود مقدس رسول الله در این زمینه، این تعبیری که داشته راجع به قرآن و اهل بیت، فرمود قرآن و اطرت که هاتین، دو تا انگشت سبابه را آورد کنار هم، فرمود که هاتین مثل این دو تا انگشت من هستم. بعد فرمود لا اقول که هاتین، من اینگونه نمیگویم، فتفضل هازه علا هازه، چه این بر این برتری داشته باشد، بلکه میگویم که هاته، چه هر دو برابر و مساوی. خب این در مورد قرآن و اطرت، هیچ ربطی به وجود مقدس امیر المؤمنین نداره، اگرچه ما بر اساس آیه مباهله میگیم که علی علیه السلام نفس پیامبره. وقتی نفس پیامبره، به جز نبوت در بقیه فضائل مشترکه. ولی خود امیرالمومنین میفرماید که انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد اینها میان میگن که در تمام دوران خلقت دور کبیر بوده و دور صغیر. دور کبیر عبارت است از زمان ناطق اول یعنی حضرت آدم تا ناطق هفتم که عبارت باشد از محمد ابن اسماعیل، و دور صغیر و اون عبارت است بین دو تا پیامبر ناطق، یعنی زمان حضرت آدم تا حضرت نوح، از زمان حضرت نوح تا حضرت ابراهیم، از زمان حضرت ابراهیم تا موسی، تا بین هر دو تا پیامبر ناطق میگن دور صغیر. باز این برای ما مورد بحث نیست. اینها آمدن ایام هفته را به بین این هفت تا پیامبر ناطق تقسیم کردن، گفتن یک شنبه مخصوص حضرت آدمه، دوشنبه حضرت نوحه، سه شنبه حضرت ابراهیمه، چهار شنبه حضرت موسی هست، پنج شنبه حضرت عیسی هست، جمعه وجود مقدس آقا رسول الله و شنبه مربوط به محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیه السلام. بعد قاضی نعمان که جزء علمای اسماعیلیه هست در تفسیر آیه شریفه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین اونجا می نویسد که خداوند منان در میان همه پیامبران هفت پیامبر را برتری داد. اون هفت تا پیامبر عبارتن از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، پیامبر اکرم و این محمد ابن اسماعیل. همه جا اسم ایشان را به عنوان قائم آوردن. من عمدن این را تلفظ نمی کنم چون مربوط به آقا بقیت الله نیست، در مورد این فرد به عنوان ناطق هفتم و به عنوان نوه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تعبیر کردن. اینم از لحاظ نبوت. بعد به رسم معاد، اینجا وضعشون خرابتره. تمام آنچه در مورد معاد بحث کردن معنایش نفی معاده، یعنی در واقع اینها به معاد معتقد نیستن. الان هم فرقه های زاله فراوان داریم مثل فرقه زاله بهائیه که اینا میگن نه الان دیگه ما داریم دوران آخرت را طی میکنیم. اینها هم معتقدند که نه اصلا ما در دوران آخرت هستیم، چون آغاز معاد با وجود محمد ابن اسماعیله و ایشان را تعبیر میکنند به قائم القیامه، کسی که در سرآغاز قیامت قیام کرده. و اخیراً یکی از دانشمندان معروف اینها که ساکن بیروته کتابی نوشته، مال سالها پیش من دارم و ایشان هنوز در قید حیاته، به نام قائم القیامه. پس بنابراین این لقب را به محمد ابن اسماعیل دادم. شما وقتی کتاب را میخوانید هیچ جا احساس نمی کنید که اینها افراد دیگری هستند، فقط در 7-8-10 جا نام این محمد ابن اسماعیل را آورده و اونجا معلوم می شود که اینها اسماعیلی هستند. بقیه همون روایاتی که ما داریم اونها را میارم و به ایشان منطبقش می کنم. من چند تا نمونه از نوشته های اینها را در مورد معاد می خوانم که ببینید که اینها در واقع به معاد معتقد نیستند. ابو یعقوب سجستانی از بزرگان اسماعیلیه می نویسد آخرین حد ثواب لذته، لذتهای جسمی فناپذیره. ناگزیر باید گفت که منظور از ثواب همان معرفته. این علم و معرفت است که همیشگی هست، ثواب همان علم است نه لذت جسمی. بدخشانی از دیگر علمای اینها می نویسد منظور از ثواب شناخت قائم القیامه است و منظور از عقاب جهل به قائم القیامه. کسی که محمد ابن اسماعیل را شناخته این شده اهل ثواب، کسی که نشناخته همه نشناختنش او را در عقاب به سر می برد. بعد میگه قائم القیامه سبب آفرینش جهان است، هر کس او را بشناسد به ثواب ابدی و آسایش سرمدی میرسد، هر کس او را نشناسد او در آتش ابدی و شقاوت سرمدی به سر میبرد، نه اینکه به سر خواهد برد، نه به سر میبرد. ناصر خسرو همون شاعر معروف چیشون اسماعیلی و شش امامی بوده میگه ثواب رسیدن انسان به هستی واقعی و عقاب نرسیدن به هستی واقعی میباشد. انسانی که با ذات پروردگار متحد شود او موجود حقیقی. اینجا هم تمام منحرفان مسئله اتحاد را دارند. شما شروع کنید از زمان ائمه، کسانی که منحرف شدند از راه راست همشون آمدن به حلول خدا در اون شخصی که دور او میچرخیدن معتقد شدند و خدا را با او متحد دانستند. یه مواردی هم آمده که بالاتر زدن. اون شعر معروف میگه حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. میگه نه اتحاد نه، چون اتحاد یعنی دو چیز یکی شده. میگه نه، اصلا یه چیزه، دوتا نیست تا یکی بشه. حلول و اتحاد بگیم خدا در فلانه بود، میگه نه، اون موقع دوتا میشه، یه فردی میشه که خدا در او حلول بکنه. میگه اصلا فرد، اصلا خداست. مثال میزنه به این عروسوهایی که قدیم دیده بودید، اون شیشه های رنگی داشت، میگه نور خورشید میفته شما 10 تا 20 تا رنگ میبینید، در حالی که همون نوره، یه چیزه، شما به شکلهای مختلف میبینید. همین حرف هاست که تا الان هم همه صوفی ها، همه عرفا به اینها معتقد هستن. الکفر قدیم ها گفتن ملتون واحده. ایشون میگه کسی که با خدای خود متحد نشود راه به وجود نمیبرد، در میان وجود و عدم ابد و دهر بماند و این همان عقابه. من الفاظش میخونم برای اینست که ببینیم واقعا اینها معادی را معتقد نیستن. اگر معادی بود اون غیر از این بود. و صوفیام هم همینطور هستن. مثلا آقای ابن عربی که دیگه سمبل صوفیان جهانه، در همون فتوحات مکیه میگه که عذاب از ماده عذبه. عذب یعنی شیرین. چون اولیای الهی در اون آتش فراق پروردگار میسوزند و خیلی این سوختن براشون لذیذه، بهش میگن عذاب. در فتوحات مکیه میگه عذاب از ماده عذب، عذب یعنی شیرین. چرا میگیم عذاب؟ برای اینکه اینا در آتش فراق خدا میسوزن، در حال که اینا قائل به وصالن، وقتی واصل شدن دیگه فراقی نیست که بسوزن، ولی در این حال آنچه در این صفحه میگن در اون صفحه فراموش میکنن. حامدی یکی از بزرگان اسماعیلیه یک کمی پرده را بالاتر زده، گفته اگر ترس آن نبود که اسرار اولیای الهی به دست اراذل و اوباش بیفته، یعنی امثال بنده، و موجب تکفیر آنها بشود، معنای ثواب و عقاب را به روشنی بیان می‌کردم. میگه من نمیتونم بگم، اگر بگم که ثواب چیه عقاب چیه، این به دست افرادی میفته که ما را تکفیر میکنن، میگن اینا بیدینن، اینا به بهشت و جهنم معتقد نیستن. علی ابن ولید از دیگر بزرگانشان میگه ثواب و عقاب، حساب و کتاب همه مربوط به قائم القیامه میباشد. کسی را شناخت تو ثوابه، کسی نشناخت تو نه به ثواب میرسه، نه تو ثوابه. البته ممکنه برای عزیزان این مسائل خیلی لطیف نباشه، ولی باور کنید که بیش از 10 کتابی که تألیف کنم اینا برای من زمان برده. چرا؟ برای اینکه اینا مطالبشون را علنی نمی کنن. ما باید یک کتاب را 500 صفحه 400 از اول تا آخر بخوانیم، یه دو خط پیدا کنیم که اونجا ببینیم که یه ذره اینها خودشون را لو دادن. ضیاءالدین مفسر بزرگ اسماعیلیه در ذیل آیه و یوم یحشرهم می نویسد، یعنی خداوند روزی که خداوند آنها را برای حساب به نزد قائم القیامه می فرسته. همه اینها به این تعبیر نیست، مثلا اینجا تعبیر کرده به قائم منتظر، چون این واژه را بر زبان جاری کنم با وجود مقدس آقا بقیت الله منطبق می شود، ولذا من همون قائم القیامه را عرض می کنم. ابو یعقوب سجستانی بعد از بحث طولانی میگه پایان بخش رسولان قائم القیامه هست که روزگار او یوم الجمعه. یعنی از وقتی ایشون آمد و امامت و نبوتش آغاز شد چه شد؟ شد قیامت، شد یوم الجمع. یوم الجمع یکی از اسامی قیامته. و در ادامه می نویسد قائم از قیامت است و آن یوم الفصل است، زیرا که این قائم است که در میان ادیان فصل خصومت کرده، حق را آشکار می سازد و همه ادیان را وادار می کند که به آیین حق برگردند. جعفر ابن منصور از داعیان بزرگ اینها در یمن میگه کسی که در رستاخیز مورد مخاصمه قرار میگیرد از پیروان ستمگران به شمار میآید. حتی پیامبر نیز نمیتواند او را از آتش قهر قائم برحذر بدارد. یعنی میفته دست قائم القیامه و او عذابش میکند، حتی پیامبرم نمیتونه از دست او برهاند. ابو اسحاق کوهستانی میگوید بهش عبارت است از کسی که مردم را به سوی خالق میخواند و جهنم کسی است که مردم را از خدا دور میسازد. پس بهشت و جهنم چی میگیم؟ بهشت شد داعیان به سوی حق و جهنم شد داعیان به ناحق. اهل بهش کسانی هستند که با خدا متحد می شوند و اهل دوزخ کسانی هستند که از متحد شدن با خدا گریزان می باشند. پس این 10 عنوان شد که ما نقل کردیم، از همش به این نتیجه می رسیم که اسماعیلیان چیزی به نام قیامت ندارن، الان را قیامت خود می دانن. میگن از وقتی که این هفتمین دور رسیده، هفتمین پیامبر ناطق رسیده، قیامتشون آغاز شده. اما بریم سراغ امامت. در مورد امامت مطالبی که دارن عمدتاً با مطالب ما یکیه. میگن امامت حتما باید از شاخه نبوت باشد و امام حتما باید از فرزندان حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما باشد. امام باید معصوم باشد، یعنی از هر گناه صغیره و کبیره پیراسته باشد. این تعریفشون هست وقتی میاد منطبق میشه به امثال حسن صبا. خب حسن صبا یه امامشون هست، خورشاه یه امامشون هست، اون الحاکم عبید الله فاطمه یه امامشون هست، که هر یک از اینها چقدر جنایت کردن. الحاکم رو عرض کردیم که توماری گذاشته بود که هر کس به الوهیت من معتقد است تو این تومار اسمش را بنویسید تا برایشون ماهیانه ببندیم. و همچنین روزی اعلام کرد که از امروز تکلیف برداشته شد دیگه، و ماه رمضان بود، همه باید روزشون را بخورن و هر کس نخوره گردنش را بزنید. که همین مسئله یک بار هم در همین داستان حسن صبا متأن نخود حسن صبا جانشین ایشان اونجا هم اتفاق افتاد در قلعه علمود روز 17 رمضان. همه را وادار کردن به خوردن روزه و هر کی نخورد گردنش را زدن. بعد میگوید امام باید از هر گناهی معصوم باشد و قاضی نعمان که از بزرگان اینها هستن، انصافا هم کتاباش خیلی با ارزش، من دارم همه کتاباشا، از المعز لدین الله که چهارمین خلیفه فاطمیه، از او بدون واسطه نقل میکند زمانش را درک کرده. این آقای قاضی نعمان زمان او را که 341 تا 365 ایشان دوران امامتش بوده، میگه که ایشان به من گفت سپاس و ستایش خداوندی را که به ما عصمت داد و نسبت به آنچه تحریم کرده رغبتی به ما نداد. نه مثلا اهل گناه نیستیم، گناه را هوس نمی کنیم. البته قبل از ایشان هم معاویه این را گفت، گفت به خدا سوگند هرگز به دلم نگذشته که خدا را معصیت کنم، هرگز به دلم نگذشته که خدا را معصیت کنم. خب وقتی ادعا هست، هر گونه ادعا برای هر کسی امکانش هست. بعد میگه امام باید به تمام مسائل آگاه باشد، همه آنچه را که خداوند از بندگانش محجوب داشته به امام آگاهی داده، یعنی به همین افراد. الان مثلا آخان محلاتی که الان 59 امام این هاست و در بمبئی زندگی می کند و در حدود 100 سالگیه. من یه وقت بمبئی بودم، از یه مغازه رد می شدم، دیدم که عکس آخان هست، رفتم تو گفتم این عکس را به من هدیه میدید؟ گفت نه آقا، یه رقم بالایی گفت، مثلا فرض کنید که 10 تومن میارزه، گفت 100,000 تومن. گفتم من خود این آقای آخان را به 10 تومن نمیخرم تا عکسش را شما به 100,000 تومن به من بدید. عصبانیش گفت لطفا تشریف ببر. گفتم چش. یک همچه افرادی را میگن اینا معصومند و منسوس. منسوس یعنی چه؟ یعنی اون امام پیشین امام بعدی را برای مردم معرفی می کند. بعد میگه امام باید افضل ناس باشد و ناطق باید از همه ناطقهای قبلی علمش بیشتر باشد. بعد میگن امام باید عقیم نباشه، حتما باید فرزند ذکوری داشته باشد که موقع مرگ بگه که این پسر من بعد از من امام شما هست. در مورد خود محمد ابن اسماعیل اختلافه، جای فرزند داشته یا نه، و یک شب هم در این زمینه بحث کردیم، عرض کردیم که بسیاری از بزرگان معتقد هستند که ایشون اولادی نداشته و اسماعیلیه که همون بنیانگذاران دولت فاطمی یعنی عبیدی ها میگن اینها اصلا از نسلو نبودن، چه سیوطی و امثال اینها نوشته اینها پدرشون مجوس بوده، یعنی ایرانی بوده، زرتشتی بوده. و یه ادعام از بزرگان هستن که میگن نه اینا سید هستند و از اولاد حضرت اسماعیلن، حالا از فرزندان محمد ابن اسماعیل یا نه اونجا باز اختلافه. بعد میگه که در مورد ابو علی منصور که ملقب به الامر به احکام الله، اینا چون همزمان با خلفای بنی العباس بودن در اسم گذاری هم همیشه مشاهدم اونها متوکل بالله، المعتزد بالله، الواسق بالله، اینا هم همین نام ها را دارن، الامر به احکام الله. دهمین خلیفه فاطمه که 524 فوت کرده دربارش اختلافه که آیا فرزند داشته یا نه. ابن عصر می نویسد که وقتی الامر کشته شد زنش حامله بود، او گفت که این خانم من بچه پسری در شکم دارد، وقتی چون متولد شد او وصی منه و بعد از من امام شما. ایشون نوشته ابن عسیر جزره، میگه وقتی متولد شد دختر بود و چون دختر بود دیگه نتونست چه خلیفه بشه، ولذا پسر عمویش به جای الامر به احکام الله شد عنوان خلیفه بعدی، خلیفه یازدهمه. تقریب بردی از اون مورخ معروف میگه چه به تفصیل بحث کرده، بعد میگه در میان مصری ها شورشی به پا شد که زیرا معتقد بودن که حتما باید کسی که امام و خلیفه هست او فرزند ذکور داشته باشد. چون راجع بهشون اختلاف شد، وزیرش ابو علی را بیعت کردن، منتظر شدن. وقتی که به فرزند متولد شد و دختر بود، همون ابو علی آمد جای اون نشست. بعد اختلاف بینشون و العازد لدین الله، او را ترور کردن تا العازد به جای او بنشیند. برخی از اسماعیلیان در مورد امامانشون به الوهیت معتقدن. دو نفرشون که رسماً ادعای الوهیت کرده، اما در بقیه هم نوعی به الوهیت معتقدن. ما در بحث ادیان و مذاهب این را مفصل بحثی کردیم در مورد آقای پولس و پتروس، که این دو نفر به عنوان اوصیای حضرت عیسی علیه السلام مطرحند. پتروس چمون شمعون ابن حمون ابن صفا هست، وصی واقعیه. ولی پولس او کسی بود به نام شاول. این شاول آدم شیاد و حقبازی بود و ضد مسیح. ایشان صدها نفر مسیحی را کشت، دهها کلیسا را آتش زد. سرانجام دید که نمیتونه موفق بشه مسیحیت را نابود کنه. یک روز آمد تو کلیسا، گفت دیشب حضرت عیسی بر من تجلی کرد. همینطور که الان همه عرفا هی میگن امام زمان بر من ظاهر شد، از این نوع نقلها و از این نوع ادعاها همیشه بوده بین همه ادیان و مذاهب. آمد گفت که دیشب حضرت عیسی بر من ظاهر شد و به من گفت که چرا شاگردان مرا اذیت میکنی، و من به دست حضرت عیسی مسیحیت را پذیرفتم. بعد آمد خیلی پیش رفت، دو تا مسئله مهم را این آقا که بعدم پولس معروف شد در مسیحیت ایجاد کرد. یکی مسئله صلیب. مطلقا قبل از این حادثه، قبل از این چیشون بیاد خود را به عنوان وصی و جانشین معرفی کنه، در اناجیل واژه صلیب نبود. اما این آقای پولس آمد و داستان صلیب را آورد و دیگه اناجیل بعدی، چهار انجیل معروف کلان هست، پر است از داستان صلیب. مسئله دوم بحث الوهیته. اینها که ابا ابن روح القدس تثلیث، شرکت سهامی خدایان سگانه، این را این آقای پولس آورده، یعنی همین آقای شاول. و قبل از ایشان همچه چیزی در میان مسیحیان نبود. به عنوان مثال اناجیلی که غیر از این چهار انجیله، مثلا انجیل برنابا، شما ملاحظه کنید نه واژه صلیب توش آمده نه واژه تثلیث پدر و فرزند، اینها را ایشان آورد. در میان اسماعیلیانی مسئله الوهیت مطرح شد، از مسیحیت گرفتن و به امامان خود الوهیت قائل شدند. قاضی نعمان که متوفای 363 هست میگه من خدمت المنصور بالله بودم. المنصور بالله سومین خلیفه این هاست، یعنی سومین امام اسماعیلیه. میگه او به من گفت که من دیروز ولیعهد بودم، امروز به قدرت رسیدم، بعضی مرا خدای خود می دانم، بعضی معتقدند که من پیامبر اونها هستم، بعضی می گویند من غیب می دانم، بعضی می گویند که به من وحی می شود. اما اینها را از من نقل نکنید، بگید که ما بندگان خدا هستیم. فقط خداوند به ما مقام خاصی عطا فرموده، ما را پیشوا و حجت خود قرار داده. بنابراین گاهی بعضی ها منصف بودن، الوهیت را از خودشون نفی می کردن. اما این مقدار چه حجت خدا هستن، این را حتما ادعا می کردن. اسماعیلیه در مقابل امامانشون سجده می کردن، چون به الوهیتشون معتقد بودن سجده می کردن و این را نوعی تعظیم می دانستن. و قاضی نعمان در این باره نوشته که سجده در مقابل امامان از روی تعظیم کار منکری نمی باشد، یعنی مشکل نداره، در حالی که تمام معتقدات شیعه امامیه بر این است که سجده بر غیر خدا حرامه. شما اگر این مفاتیح یا هر کتابی که راجع به ادعیه و زیاراته، وقتی که اون زیارت متن زیارت تمام میشه، معصوم علیه السلام میفرماید که بعد از آن دو رکعت نماز زیارت بخوان و بعد از نماز زیارت بگو متن تمام دعاهای بعد از زیارت معصومین اینه که خدایا این دو رکعت را من خوندم، هدیه کردم و سجده بر تو کردم، که سجده بر غیر تو حرامه. این جزء تمام هر کجا که بعد از مسئله زیارت یک معصوم بحث نماز زیارت شده و دعای بعد از نماز زیارت بر این تأکید شده که سجده بر غیر تو جایز نیست، ولذا من این دو رکعت را چه خوندم، این دو رکعت را هدیه قرار می دهم به این امام معصومی که در خدمتش هستم. آقای قاضی نعمان صاحب دعائم الاسلام که در چهار جلده ایشو می نویسد، من هر وقت خدمت منصور بالله می رسیدم زمین را می بوسیدم. او به من می گفت این کار را نکن، ولی من می دانستم که بدش نمیاد، ولذا انجام می دادم. چون موعظ و دیگران هم این کار را انجام می دادن، فقط کسانی که به حق اینها جاهل بودن انجام نمی دادن. یکی از این صوفیان زمان ما که این کتاب لاله از ملکوت در حقیشون نوشته شده، یه وقت من قزوین منزلی بودم، گفتن ایشون هستند و میخوان شما را ببینن. خب من در شرایطی بودم که رفتم، به این دلیل رفتم که اگر من نمی رفتم اون میخواست بیاد و حدود 2000 نفر روز عاشورا بود اونجا بودن، نخواستم که ایشون بیاد بیان این جمع، رفتم. بعد من مثل بچه آدم وارد شدم، نشستم، دیدم اینها که دور بر نشستن چشمه ها خیره شد که مثلا نیست از کدام آبادی آمده که اصول را نمی داند. بعد که چند دقیقه نشستم یه چند نفر از مریدا آمدن، هر کدام که وارد شد روی کنده زانو آمد، زانویشون را بوسید و همینطور روی کنده زانو عقب برگشت. در میان اسماعیلی هم این رائج بود، حتما می آمدن و در مقابل امامشون زمین را می بوسیدن، دست و پاش می بوسیدن الی آخر. هر یک از اسماعیلی ها به نوعی به قداست امامانشون معتقد بودن، آنها را قائم مقام خدا تعبیر می کردن. همینطور که مثلا اونها که دور سلاطین می چرخیدن می گفتن ظل الله سایه خدا، اینها می گفتن که هر یک از امامان را قائم مقام خدا، جانشین خدا. و بعضی از اینها تعبیرات بالاتری مثلا یکی از شعرای اسماعیلیه در مورد عبیدالله. عبیدالله اولین امام اسماعیلیه است، یعنی کسی است که دولت فاطمیان را او آمده و بنیانگذاری کرده در قاهره. این عبیدالله یک شاعری آمده در حضورش برای او شعر میگه. در شعر میگه که حل به حلا فی اولا و ما سوى الله فهو رقیب، خدا در وجود این آقای عبیدالله حلول کرده و جز او هرچه هست هوا هست، تنها او هست که خداوند در وجود او حلول کرده. یکی دیگر در مورد المعز چهارمین خلیفه اسماعیلیه میگه ما شئت لا ما شاءت الاقدارو فحکم فانت الواحد القهارو، هرچی تو بگی، هرچی خواستی تو حکم کن، حکم مال تو هست که تو واحد قهاری، خداوند یکتا و قاهری، نه آنچه قضا و قدر، هرچه تو بگی آن است، نه آنچه قضا و قدر بخواهد. فحکم، حکم بکن که تو واحد قهاری. خب من عرایزم یواشواش جمع کنم. آقای محمد ابن اسماعیل درزی، بنیانگذار درزی ها، الان اسماعیلیه منشعب هستن به شعبه های مختلف، یک تعدادی از اینا، گروه از اینا همین درزی های بیروت هن، چگاه و بیگاه وقت مسائل سیاسی بیروت مطرح می شود صحبت درزی ها، نسیری ها اینا مطرح می شه. این دروز یعنی درزی ها، اینا هم شعبی هستن که اینا معتقد به الوهیت الحاکم بالله عبیدالله مهدی هستن. اینا جز و اون هستن که برای مسئله پا میفشارن و او را خدا میدانن، الوهیتش را در حد بالا. این محمد ابن اسماعیل به صراحت مردم را به الحاکم، الوهیت الحاکم دعوت میکرد و حاکم هم اعتراض نمیکرد. حمزت ابن علی در حضور حاکم گفت که بسمک اللهم، به نام تو خدایا، و ایشان هم اعتراض نکردن و در نتیجه درزی ها بر اساس الوهیت الحاکم بالله عبیدلی یعنی عبیدی پایه‌گذاری شده. یک جمله آخر در مورد عدل. در میان مسلمان ها بحث عدل دو جوره. امامیه معتقدن که خدا باید عادل باشه. در مقابل اینها گروهی هستن نمیگن که خدا باید عادل نباشه یا لازم نیست، نه میگن اصلا ما چه کاره ایم، هرچی خدا خواست. یعنی اینا میگن اگر خدا بیاد نعوذ بالله همه انبیا را ببره جهنم، این عدالته. اگر خدا بیاد شمر را ببره بهش، این عدالت. ما چه کاره ایم که برای خدا وظیفه تعیین کنیم؟ اینا که عدلیه نیستن، به عدل معتقد نیستن، نه به این معنا که لازم نیست خدا عادل، نه، میگه شما میگید این کار را باید خدا انجام بده یا نده، شما چه کاره ایم؟ شما به حسن قبح عقلی معتقدید، عقل چه میفهمد؟ آنچه خدا انجام بدهد آن عین عدالته. چه شیعه با این نظر مخالفه و معتزله هم با این نظر مخالفه، ولی اشعری ها این را قبول کردن که نه، عدل مفهوم ندارد جز اراده خدا، هرچه خدا انجام داد همون عین عدالته. بعد سلسله مراتب داعیان، اینها بحث مفصلیه، من در ظرف یه دقیقه فقط عنوانهاشو میشمارم. اینا میگن که 10 مرتبه هست سلسله داعیان، اینها داعی حجت و باب در سطح اعلا، داعی دعات، داعی مطلق، داعی بلاغ، داعی معزون، داعی محصور، داعی چپ و راست، مکاسر، مکالب و مستجب. اینها 10 نوع، 10 رقم، 10 رتبه در میان دعات اسماعیلی، کسانی که به امامان اسماعیل دعوت میکنند. هر یک از اینا بحثای مفصلی داره که هیچ ارزشی برای ما ندارد. الحاکمی که غیر از عبیدالله که نخستین امامشون هست، ششمین امامشون هم الحاکم نام دارد، او بنیانگذار دارالحکمه است در بغداد، چه از کارهای مهم و با ارزش او بود. در روز شنبه 10 جمادی الثانی 395 هجری اونجا رسما افتتاح شد. این الازهر هم جزو کارهاست که اینها انجام دادن. الازهر به عنوان از زهرا بود، بعدها نخواستن که نام حضرت زهرا صریح باشد، اون را تبدیل به ازهر کردن، چه بیش از 1000 سال است بزرگترین مرکز علمی قاهره می باشد. ایشان در این دارالحکمه 100 نفر به عنوان خادم، فراش و افرادی که کتابخانه تأسیس کنند و جور کنند و در اختیار محققان بذارند، تا 120,000 جلد کتاب اونجا جمع شد. یعنی یک کارهای فرهنگی این گونه انجام دادن که الان خیلی از بزرگان اهل سنت برای اینها خیلی مدیح سرایی میکنن. حتما در جریان هستی که هر چندی یک بار آقای قذافی اعلام میکنه که ما باید دولت فاطمی ها را از نو ایجاد کنیم. خب قذافی که باشیه میانه خوبی نداره، اما چون اونها خدمات فرهنگی زیاد داشتن، ایشان هم تحت تأثیر اون خدمات فرهنگی این تعبیر را داره. اما با کمال تأسف وقتی که صلاح الدین ایوبی دست یافت بر فاطمیان، تمام این کتاب ها را یا آتش زد یا به این آن بخشید. و اگر کسی بخواهد فقط در مورد آتش سوزی کتاب های شیعیان بحث کند، یک کتاب 1000 صفحه‌ای میتونه تألیف کند از جنایاتی که از طرف صلاح الدین ایوبی در قاهره، چه از طرف بعضی از والیهای عثمانی در منطقه عکا جبل آمل، و چه توسط سلاجقه سلاطین سلجوقی ها در بغداد، چه کتابخانه مرحوم شیخ طوسی. اینها جنایات فراوانی که این همه کتاب ها را سوزندن و از بین بردن، و 10 صفحه در این کتاب خطت مقریزی در مورد متن کتابخانه های فاطمیان است که چه نسخه های عتیق. ایشون میگه چه اصلا اونجا جزء عجایب 7 گانه دنیا به شمار میاد، به دلیل کتاب های ارزشمندی که همه به خط مؤلف اینها خریده بودند، مهیا کرده بودند، که اینا را با کمال تأسف در اون آتش حقد و حسد جناب صلاح الدین ایوبی همه به آتش کشیده شد و از بین رفت. ما به همه مقدار در این زمینه اکتفا کردیم و انشاءالله اگر حیاتی باقی باشد فردا این بحث را به اتمام میرسانیم با بحث باورداشت مهدویت در میان اسماعیلیه. بار پروردگارا به عظمت شهدای کربلا همین از ساعه قلب شریف آقا بقیت الله با بشارت ظهور مسرور بفرمایید.